شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. از سلام و احترام دارم. جلسه دیگه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. در تتمه مطالبی که در خصوص حدیث وصیت عرض می کردیم، خب از زوایای مختلف این حدیث رو مورد ارزیابی قرار دادیم. از حیث سند مورد ارزیابی قرار دادیم، از حیث دلالت نسخه دیگه‌ای بود که اونو بررسی داشتیم. بعد از اینکه صاحب عقاید الاسلام حدیث وصیت رو نقل میکنن، می نویسن که من قبلا صحت سند این روایت را بیان نمودم و گفتم که طوسی این روایت را با گواهی دادن به اینکه راویان آن شیعه هستند صحیح دانسته. عرض کردم که یه عبارتی هستش که استناد میکنن که وقتی احادیث 12 امام و شیخ طوسی در غیبت خودشون میارن، اونجا عبارتی رو میارن که اول خب روایاتی رو در خصوص شیعه و بعد نسبت به اهل تسنن میارن. اون چیزی که نسبت به عامه مطرح میکنن، ما روی فی ذلک من جهت مخالف شیعه، اون چیزی که نسبت به اسناد شیعه رای میدن، اما ما روی من جهت الخاصه، اما آنچه از جهت شیعیان روایت شده. خب ایشان میگن که شیخ طوسی، ما چرا میگیم که این حدیث حدیث درستی هست، صحت حدیثش، به خاطر که شیخ طوسی این روایت رو با گواهی دادن به این که از روایات شیعه اینو صحیح دانسته و خب شیعه مطلبش مطلب درستیه، اون عبارتی هم آورده. گرد این نقد ما یک جلسه کامل داشتیم و گفتیم که این معنا نیستش که اگر چنانچه ایشان آورده اما ما روی هم این جهت الخاصه، اما از آنچه که از جهت شیعیان روایت شده، بی معنایی که هیچ کدوم از راویان این حدیث سنی نیستن، و اگر گفته شده ما روی فی ذلک من جهت مخالف شیعه، بی معنا نیستش که هیچ کدوم از راویانی که احادیثی که داخل اینو آورده اینها شیعه نباشن. گفتیم چرا این گونه و اتفاقا مواردی هم مثال زدیم. همچنین عالم فاضل شیخ ناظم عقیلی، خداوند او را حفظ کنه، که این یکی از نمایندگان عمل الحسن استش، در چند کتاب بحث سند روایت وصیت و تواتر مضمون آن را مطرح کرده. اینجا سخن او را در کتاب 40 حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم علیه السلام جهت استفاده نقل میکنیم. در مورد سند روایت وصیت در کتاب‌های پیروزی وصیت و دفاع از وصیت و وصیت و وصی احمد الحسن علیه السلام به طور مفصل شرح و توضیح دادم. این مطلب رو که بیان میکنن، بعد میفهمن که در اینجا کافی است که ذکر کنیم. حالا ایشان اون عبارتی آوردن که خب چون از جهت خاص آورده، پس این راویای این حدیث وصیت همه شیعه هستن و این حدیث معتبریه. این مطلب آوردن. حالا دوباره این نقد به فرمایش ایشون هستش، من اینو تکرار میکنم. بعد وارد میشن که از شخصیت محدث نوری عبارتی رو میارن که میرزای نوری در کتاب النجم الثاقب جلد دوم صفحه 71 حکم به اعتبار سند روایت وصیت داده است. وی در استدلال بر وجود ذریه برای امام مهدی علیه السلام آورده است که شیخ طوسی به سند معتبر از امام صادق روایتی نقل کرده که در آن بعضی وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین در شب وفاتشان آمده است و جمله فقرات آن این جمله است: پس چون هنگام وفات وی فرا رسد، آن را به فرزندش اول مقربین، که اولین مقربین هست، تسلیم کنه. بعد می‌بینم میرزا نوری از بزرگان علماست و علم حدیث و رجال و در علم حدیث و رجال دستی طولانی دارد. در نتیجه ممکن نیست که بدون آگاهی و فهم در آوردن احکام سستی کند. از این جهت عالمی که نسبت به علم و تقوایش اتفاق نظر وجود دارد، این گواهی و شهادت می باشد و سخن اندک است و در این مقام کفایت می کند. خب اینجا اول صحبت از شیخ طوسی میارن، میگن گفته چون از جهت خاصه اینو نقل کردیم، خب شیعن و اینا عادلن، ما این روایت رو آوردیم. دوم از میرزای نوری نقل میکنه، میگه خب میرزای نوری هم فرد با تقوایی، هم عالم محدث دیگه، استاد من شیخ عباس قمی. خب ایشان گفته چی؟ گفته شیخ طوسی به سند معتبر از امام صادق روایتی رو نقل کرده. این مسئله هم اینجا میاد. حالا ما اینو رجوع کردیم به کتاب نجم الساقب مرحوم میرزا حسین طبرسی نوری. ایشان یه بحثی رو دارن در مورد دفع شبهه نبودن اولاد برای حضرت. چون همی گفتن که خب امامزان ازدواج نکرده، خب به تبع اونم فرزندی نداره. ایشان میاد یک بحثی رو مطرح میکنن در صفحه 402، دفع شبهه نبودن اولاد برای حضرت. بعد یک سری سندهایی رو ارائه میدن، یک سری ادله ای رو ارائه میدن که این که نه، حضرت ازدواج کرده و فرزند داره. خب بعد شروع میکنن شبهات رو به پاسخ دادن و تا اینو که میخوان جواب بدن میرسن به صفحه 405، نهم، یعنی نهمین دلیل بر این که ایشان فرزند داره امام زمان. می نویسن شیخ طوسی به سند معتبر از جناب صادق علیه السلام روایت کرده، خبری که در آن مذکور است بعضی از وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شب وفات به امیرالمومنین علیه السلام، و از جمله فقرات آن این است که آن جناب فرمود: و چون اجل قائم علیه السلام در رسد، آن حضرت این وصیت را به فرزند خود اولین مهدیین بدهد. خب پس میگن که چون استناد کرده، حالا ولی اینکه اصلا در بیان حدیث وصیت و اثبات مهدیین نبوده، ایشان در بیانی بوده که خب برای حضرت میشه از یک مدارک استفاده کرد که ایشان فرزند داره، و گفتن که شیخ طوسی به سند معتبر اینو آورده. خب چون این مسئله رو آوردن و جناب شیخ طوسی هم وقتی که این روایت رو میارن چنین گزارشی دارن که خلا از جهت خاصه ما اینو گزارش کردیم یا نقل کردیم، پس نشون میده که این حدیث وصیت شیخ طوسی یک خبر معتبری هستش. حالا جالب اینی که به نظر من از شخصیت هایی که خیلی از ایشان جمعی به نفع خودشون استفاده کردن، جمعی هم تا تونستن ایشون رو کوبیدن، یعنی انصاف رو در ارتباط با این فرد رعایت نکردن، مرحوم محدث نوریه. وقتی صحبت از تحریف قرآن میرسه، چه جمعی از علمای شیعه، چه خیلی اکثریت از عامه، وقتی میخوان بگن که آها شیعه قائل به تحریف است، بگن بله ایشون یک کتابی داره به اسم فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. خب اینجا مطرح شده که یک کتاب داره از فصل الخطاب در تحریف کتاب رب الارباب، و خب اینجا ایشون قائل به تحریف شده و شیعه قائل به تحریف، اینا بزرگترین محدثین شیعه. خب اونجا که میرسه که خب برای کوبیدن مرحوم محدث نوری خیلی خوبه، میتازن و هرچند که خب ایشان تحریف این کتاب اگه نگاه بکنیم سه تا مقدمه داره. یه مقدمه اومده مقایسه کرده جمع آوری قرآن در زمان خلفا رو با جمع آوری قرآن توسط امیرالمومنین. فصل دومش نزاعی رو در مورد تحریف قرآن که شده رو ایشون تبیین میکنه. فصل سوم هم دیدگاه های شیعه رو در مورد تحریف ناپذیری قرآن و مناقشه در اونها بیان میکنه و ایشان دفاع میکنه که قرآن تحریف نشده به این معنایی که زیاده نسبت به قرآن نشده، آیات اضافه نشده. اما خب بنا به بعضی روایت هایی که هستش استناد میکنه که بله بعضی آیاتی که الان در این قرآن کنونی که در دست ما هست، بعضی از این آیات نیست، بعضی از این آیات کم شده به تعبیری. حالا مفصل داره وارد این بحث نمیخوام بشیم. خب اینجا میرسن که میکوبن ایشونو. حالا اینجا شوخی چینه که جناب احمد الحسن گشته بین این همه از آیون محدثین از قدما و متأخرین که این حدیث وصیت و خلاف شهرت دونستن، سند شو ضعیف دونستن، دیدن که آبر اونم توی موضوعی که اصلا مربوط نبوده به تبیین حدیث وصیت، ایشان یک کلمه معتبر آورده بودن دیگه. ببین اینجا معتبر، اول نکته روشن بشه که جناب آقای احمد الحسن یکی از مواضعی که همیشه داره دوری از تقلید و شخصیت زدگی است و اساسا اینجوری که به عنوان مرجع تقلید و این چنین هستش و اینشون منکوب میکنه، هرچند که جای دیگه باز اینو تایید کرده. اما خب الان طرفداراش با جریان مرجعیت و تقلید غیر متخصص از متخصص اینو منکوب میکنن. چطور در اون مسئله ایشان موضع میگیره شدید و طرفداران ایشان ایشون، بعد حالا ایشان میاد استناد به یک شخص غیر معصوم میکنه، ایشان میگه تقلید نمیشه از یک غیر معصوم کرد، بعد میاد استناد میکنه که گشته دیده بله این بنده خدا در یک جا چنین چیزی رو گفته. خب ایشون گفته باشه، همچنان که آقایون ادعای اسمت که ندارن، که در موازی ممکن اشتباه بکنن و خوبه که اتفاقا نسخه های دیگه با نجم و ساقب ما نگاه بکنیم، همچنان که نسخه دیگه ای رو ما پیدا کردیم از غیبت شیخ طوسی که گفتیم که اون عبارتی که ابنه نیستش که به ابیه برمیگرده، به پدرشون هم وجود نازنین امام حسین علیه السلام، گفتیم نسخه بدل دیگه نسخه دیگه در عرض اونست، با نشم و ساقب هم نگاه بکنیم. حالا گیرم جناب محدث نوری چنین چیزی رو گفته باشن، خب ما که نمیتونیم که تقلید ازشون بکنیم، علم رجال هست و متخصصین هست، ایشون رجالیه بله، شخصیت های بزرگ هم هستش رجالیه. ما این حدیث وصیت و خدمت بزرگواران که خوندیم با توجه به مبانی رجالی بزرگانی که حالا فقط اشاره بکنم خدمتشون اینها رو مورد نقد قرار دادیم، این حدیث وصیت رو از جمله معلوم آیت الله خویی با مبانی رجالی ایشان این حدیث ضعیفیه، با توجه به رجال نجاشی که از متقدمین رجالیه که به دست ما رسیده، و با توجه به مطلبی که شیخ حر عاملی داره، و با توجه به حتی مبانی خود کتاب الغیبه خود شیخ طوسی، و خب از اینها وقتی خیلی از بزرگان دیگه، حالا اگه بخوام رجوع بکنم باید اون بحث های قبل رو دوستان دنبال بکنن که آقا با اون مبانی این روایت معتبری نیست از لحاظ رجالی. حالا جناب شیخ بزرگوار محدث نوری هم چنین چیزی رو فرموده باشه، خب ما اینجا این مطلب قبول نمی کنیم و اثبات هم کردیم که این از لحاظ رجالی حدیثی هستش غیر معتبر. این مطلب بعد در ادامه جناب احمد الحسن می نویسن در بررسی احوال رجال سند روایت
هدف آن است که ببینیم آیا آن شخص معتبره و در نقل روایت قابل اعتماد یا خیر. و هنگامی که به این نتیجه رسیدیم که راویان سند روایت معتبر هستند، مقصود حاصله و بیش از آن اطاله کلام ضرورتی نداره، چرا که هدف از بررسی احوال رجال سند یک روایت وصول به همین نتیجه، چرا که هدف از بررسی احوال رجال سند یک روایت وصول به این نتیجه که بیان بررسی بکنیم آقا ببینیم که سند این درسته یا نه، بعد نشون میده این روایت معتبره دیگه. حکم میرزای نوری بر مبنای روش علامه هلی در اعتماد به راویانه، همان گونه که سید خویی بارها در معجم خود ذکر کرده. شیوه علامه هلی اعتماد به همه راویان شیعه است که در آنها مدح یا ذمی وارد نشده. شیخ طوسی در مورد رجال سند روایت وصیت شهادت داده که همه شیعان امامیه بوده، چرا که این روایت را در زمره روایاتی نقل کرده که از طریق خاصه یعنی شیعه نقل شده و همین و این همان شیوه علامه هلی است که بنای آن اعتماد بر تمام راویان شیعی است تا جایی که در مورد آنها مت یا ذمی وارد نشده باشد. به همین ترتیب حکم میرزای نوری همان مفهومی است که شیخ علی نمازی شارودی در مورد اعتبار وصیت آورده که بر مبنای اعتبار راویان آن و صحت عقیده آنان است، همان گونه که در شرح احوال بعضی از رجال سند وصیت بر آن تصریح نموده است. تفصیل همه اینها و منابع آن همراه با شرح احوال تک تک رجال سند وصیت در کتاب پیروزی وصیت آمده و هر کس بخواهد میتواند به آن رجوع کند. این کل استدلالیه که وقتی احمد الحسن میاره اینو استنادش میدن که بله شیخ طوسی گفته من جهت خاصه، خاصه شیعه و در مورد شیعه اصالت بر عدالت، اصالت العدالت و قبول کن شیعه اساسا عادله، الا اینکه حالا ما در مورد شیعه یه چیزی بر ذمش وارد شده باشه، بگه آدمی دروغگویی هستش، اوچ اما اگه چیزی نگفته باشن همین کفایت میکنه. و به علاوه میرزای نوری در کتاب نجم الساقه به خودشون آوردن که این معتبره و جناب محدث نوری با مبنای علامه هلی پیش رفتن که حالا ایشان استفاده میشه که نظر ما هم همینه، ما قائل به اصالت العداله هستیم و جناب محدث نوری طبق مبنای علامه هلی که اصالت العداله رو مطرح میکنه، یعنی اگه چنانچه راوی رو آورده باشیم که در اون ذم نشده باشه، اصلا گاهی اوقات نه مد شده نه ذم، مد شده باشه که خب قبوله، ذم نشده، اصلا مت و ذم نشده، یه راوی وسط بوده شیعه هستش، میگه بر مبنای اصالت العداله باید چی؟ اونو ما آدم ثقه‌ای بدونیم و به چنین روایت هایی میتونیم ما اعتماد بکنیم و اون روایت ها رو روایت های معتبر بخوام بدونیم. یعنی کل استدلالی که ایشان نسبت به این مسئله داشتن تو این قسمت این. حالا من یه توضیحاتی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. اول اینکه ایشان اومده همه رو به هم دیگه متصل کرده، محدث شیخ طوسی گفته من جهت الخاصه پس شیعه، خب شیعه این راویان یا جمعشون مت شدن یا ذم نشدن، بالاخره چیزی بهشون گفته نشده، اگه چیزی گفته نشده خب شیعن دیگه، چون میگه من جهت خواسته دیگه. خب جناب محدث نوری و چه مبنایی حرف زده؟ جناب محدث هم بنابرای اصالت العداله گفته اگه چنان چه همی که شیعه باشه متخوزم می نشده باشه ما همینو ثقه میدونیم کفایت میکنه. محدث نوری مبناش از کی گرفته؟ از علامه هلی گرفته، علامه هلی هم قالب اصالت العداله هستن و ما هم اصالت العداله رو قبول داریم و این روایت ها و این راویانی که نسبت به حدیث وصیتن اینا اولا همه شیعن، و اگر چنانچه موردی رو پیدا کردین که متحی توش نباشه، متحوز هم می نداره، هیچی، یه شخصیتی فقط می دیم شیعه، گفته شیعه، خب این چی؟ ما اینو موثق می دیم. لازم نیست حتما مده کرده باشن، همین که زم نداشته باشه همین کفایته. پس با این مبنا این میشه حدیث، حدیث مرتبط. خب اینا بالا شروع کردن مرتبطش کردن تا اومده به علامه هلی. اول من یه نکته ای رو بگم، دوباره تکرار میکنم، نسبت به چه مسئله، نسبت به این که آیا این روایت تمام راویای اون شیعه هستن یا خیر. چون اگه اثبات بشه یه راوی شیعه نیستش، یا یه راوی باشه شیعه ای باشه که ذم بهش وارد بشه، دیگه اصالت العداله دیگه جاری نیستش. اینو باید بررسی بکن. خب من یک بار دیگه از روی کتاب غیبت شیخ طوسی این راویای حدیثو میخونم. به این کتاب من، کتاب شیخ طوسی صفحه 300 حدیث 111 اخبرنا جماعتون عن ابی عبدالله الحسین حسین ابن علی ابن سفیان البزفری عن علی ابن سنان الموسلی العد عن حسین عن علی ابن الحسین عن احمد ابن محمد الخلیل عن جعفر ابن احمد المصری عن عمه الحسن ابن علی عن ابی، عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد عن ابی الباقر عن ابی زستفناد سید العابدین عن ابی الحسین الزکی الشهید عن ابی امیر المؤمنین قال قال رسول الله في الليله التي كانت فيها وفاته لعلي. خب این راوی رو من یه دوره خوندم، بیام دوباره یک مروری بکنیم به مطالبی که ما قبل عرض کردیم، ببینیم که چی در میادش با توجه به مروری که داشتیم. اینجا آوردن چی؟ یکی از راوی ها هستش که عن علی ابن سنان سنان الموسلی العدل اینجا هست. خب اینجا وقتی نگاه میکنی ببینی که آیا توثیقی تأییدی در کتاب رجال برای ایشون یافت شده یا یافت نشده. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال خودشون جلد 12 صفحه 46 میگن همانا کلمه العدل بنابر آنچه در مشایخ صدوق از ذکر این کلمه ظاهر است، بعضی از علمای عامه به وسیله آن وصف می شوند، پس بعید نیست که این مرد از عامه و سنیان باشه. ببینید یکی از راویایی که بررسی کرده با توجه به مطلبی که مرحوم آیت الله خویی، مگه شما استناد نمی‌کنید به مطلب آقای خویی که علامه هلی چنین چنانه؟ خیلی خوب، آقای خویی رجالی قدره دیگه. این جناب علی ابن سنان اساساً این کلمه عدلی که آورده بعد الموسلی العدل، میگه بنابر آنچه که مشایخ صدوق از این کلمه ظاهره، بعضی از علمای عامه به وسیله اون وصف میشد. از عدل که میداشن علمای عامه به وسیله اون وصف میشد، دلیلی بر شیعه بودنش نیستش. این مسئله اول. حالا ممکنه بگی آقا خود شیخ طوسی میگه من جهت الخاصه، یعنی اون نفهمید که این بابا سنیه؟ اونم توضیح میدم خدمتتون. این یه راوی. راوی دیگه میگه که چی؟ عن علی ابن سنان الموسلی العدل عن علی ابن الحسین. این جناب علی ابن الحسین بررسی بکنیم. خب این علی ابن حسین، این شخص هیچ پسوندی برایش ذکر نشده و خب این ناشناخته باقی میمونه. حالا ممکنه بگه که پس بعد یک جوری شیخ طوسی فهمیده. خب اگه جناب شیخ طوسی یک جوری میفهمید، یک مقدار یه پسوندی پیشوندی یه چیزی بی اضافه میگه که ما بفهمیم. بالاخره نقل کرده دیگه، چیه آی کیه خود توی رجال شیخ طوسی کجا اینو اومده شیعه معرفی کرده و موثق دونسته؟ نمیدونم، معلوم نیست. خب بعد چی؟ ان علی ابن الحسین ان احمد ابن محمد ابن الخلیل، محمد ابن الخلیل. خب وقتی اینجا نگاه میکنی در رجال نجاشی صفحه 96 گفته احمد ابن محمد ابو عبدالله آملی طبری ضعیف است جدا، این کلمه جدا از باب تأکید، ضعیف است جدا و به او توجهی نمی شود. آخه ببینید شما میگه اصالت العداله، اصلا من اصلا بر سر صحت و صغم این نظریه اصالت العداله هیچ حرفی نمیخوام بزنم. اصلا درست طرف شیعه باشه، شیعه باشه که مدح ذمم نشده، یا شیعه باشه که توصیق هم مثلا نگفتن که این فرد فرد خوبیه چنین چنانه. خب اصالت العداله میگه شیعه ای که مذمت براش مطرح نه، جرحی نسبت به این راوی شیعه نباشه. خب جرحه. این رجال نجاشی از رجالهای متقدم ما هسته، شیخ نجاشی میگه جدا ضعیفه، اصلا شیعه. مگه شما در اصالت العداله نمیگی؟ میگین شیعه باشد و جرح هم نشده باشد. حالا یه شیعه، همه اینا شیعن، خب حالا ما جرح یادش سراغ نداریم، چی میگی؟ موثقه، توثیقش میکنیم. خب اینجا که نمیتونی حرفو بزنی که نجاشی داره میگه که این جدا ضعیفه، اصلا توجهی به این فرد نمیشه. و علامه حلی، حالا ببین سر همین علامه حلی شما استناد کنید به علامه حلی دیگه، اصالت العداله. خب این جناب علامه حلی در رجال خودشون صفحه 205 میگن احمد ابن محمد ابو عبدالله خلیلی که به او غلام خلیل آملی طبری گفته میشود جدا ضعیفه و به او التفات نمیشه، کذابه و بسیار وضع و جعل حدیث کرده و مذهب فاسدی داره. ببینید از چیه که مذهب شما ایکیش که نمیاد که علامه حلی شیعه رو بگه که اینها مذهبش فاسده، بسی شیعه نبوده. شما اصالت العدالش استناد کردین به بله علامه حلی. خب علامه حلی این بابا رو وقتی نگاه میکنید در همینجا که هستش، این اومده جربش واقع کرده و اومده اینو آدم گفته جدا این ضعیفه، اصلا گفته ضعیفه، گفته این بابا اصلا جعل حدیث میکنه، اصلا دروغگویه، اصلا یه آدم متقلبیه و اصلا مذهبش مذهب فاسدیه. یعنی ما مقام میگه فعلا رو همون مذهب اصالت و عداله شما در رجال پیش بریم ببینیم چی میشه. این هم یه مسئله. خب این راوی سومین راوی که مطرح کردیم، بریم سر راوی چهارم. حالا خوبه اینم بررسی بکنیم، خوبه. مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی وقتی در بهار جلد 37 صفحه 218 خبره حدیث و رجال صحبت از این آقای احمد ابن محمد میشه، میگه که معروف به الخلیلی، میگه از این یک علمای عامه بوده، یه سنی بوده، یعنی با مبنای یک محدث بزرگوار علامه مجلسی سنی بوده. بریم رو مبنای سید ابن طاووس المحدثین و رجالی بزرگ در کتاب علی یقین، ایشان در صفحه 316 و 321 چند جا آورده، چند جا دیگه هم آورده، که میگه که این احمد ابن محمد طبری یا احمد ابن محمد الخلیل طبری معروف به الخلیلی، ایشون میگه از علمای عامه بوده و در کتاب الیقین خود از کتاب این عالم سنی، این عنوان عالم سنی روایت رو نقل میکنه. اصالت العداله مگه شما نگفتی اساس مگه شیعه باشه؟ که شیعه نیستش که. بریم سر راوی دیگه. خب چی بود پس؟ تا اینجا آوردیم خلیل. حالا ببینید یه نکته دیگه من نسبت به همین جناب احمد ابن محمد ابن الخلیل بگم که چون خیلی اسمش هم با کلاسه،
خوبه که یک صحبت بیشتری از ایشون بشه، بالاخره شاید اون دنیا ما رو دعا بکنه، میگه تا حالا این کسی اینقدر به ما نپرداخته بود. خب عبارتی رو میارم از کتاب مقذب الاثر مال احمد ابن عیاش جوهری و همچنین خود در کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی. مقتضب الاثر صفحه 10، غیبتم صفحه 147، حدیث 109. اول ممکنه یه نفر بگی که آقا اینجا از کجا میگی این الخلیل الخلیلیه؟ اینجا خود این آقایون چه شیخ طوسی چه احمد بن عیاش جوهری صحبت شده، گفته در احادیث دیگر وقتی صحبت از این میشه اینو به عنوان احمد ابن محمد الخلیلی نام میبرن. خود این بزرگ بارم گفتم از همونه. خب این یک بارد. نکته دیگه در کتاب سید ابن طاووس، سید ابن طاووس وقتی از همین آدم احمد ابن محمد الخلیلی کتابی رو میگه اینشون متعلق به این احمد ابن محمد بوده که متضمن نامگذاری امام علی به امیرالمومنین بوده، تو اون کتاب آورده. اینو کجا آورده؟ در همین الیقین خودشون صفحه 316، در صفحه 108 هم اینو آوردن که این مسئله رو گزارش کرده. خب اینم خوندم، عبارتی از نجاشی که باز تو این مقاله هم آورده، اونو دوباره تأکید میکنم که میگن که احمد ابن محمد خلیل راوی ضعیفه و نجاشی هم در معرفی میگه جدا ضعیفه، به او توجه نمیشود که رجال نجاشی صفحه 96. خب پس اینم از این جناب. بریم سر عن جعفر ابن احمد المصری. خب اصلا باید بالاخره توی یک کتاب رجالی یک کلام اصلا صحبت اینه که آدم خوبی بوده، آدم بدی بوده، دروغگو بوده، باید یک کلام بگن شیعه بوده. هیچ جایی پیدا نمی‌کنین که توی این کتاب‌های رجالی که صحبت کرده بشه که جعفر ابن احمد المصری این بابا اصلا شیعه هستش، اصلا سنی شیعه هیچی انگار نیست بنده خدا تو رجال. خب پس اینطوری شد ان جعفر ابن احمد المصری اصلا مشخص نیست. ان عمهی الحسن ابن علی. خب این حسن ابن علی عم جعفر بوده، این جعفر ابن احمد مصری که اصلا مشخص نیست که شیعه سنیه، توی هیچ کتاب رجالی هم اسمش نیومده. حالا میگه که این جعفر ابن احمد مصری از کی نقل میکنه؟ از عموش نقل میکنه. یعنی حسن ابن علی عموی جعفر ابن احمد بوده. خب اصلا جعفر ابن احمد هیچ سرنخی ازش چیزی معرفی نشده، عموش هم نشده. اصلا این بابا این جعفر محبت شیعه بوده سنی بوده معلوم نیست، اصلا شاید وجود خارجی داشته یا نداشته معلوم نیست. بعد عموی این بابا مثلا معلوم نیستش که خودش چی، عموش هم میتونی. ان ابی، حالا این کی بوده؟ این والد باز حسن ابن علی، یعنی جعفر از عموش حسن نقل میکنه، حسن از باباش نقل میکنه. خب این باباش هم میتونه، نه باباش، نه بابای حسن، نه عموی جعفر، بالاخره نه برادرزاده حسن، هیچ کدوم از اینا از اون دو رجال نیومده به عنوان شیعه بخوام، نه شیعه نه سنی، اصلا معرفی نشده. حالا ممکنه بگی آقا بالاخره
جناب شیخ طوسی رجال نمیدانسته که اینها رو گفته من جهت الخاصه. اگه علم غیب داشته، علم غیب برای ما حجیت نداره. ما میخوام کار علمی بکنیم، کار رجالی بکنیم. شاید ایشان به مکاشفه به دست آورده که این سه تا مثلا فرض بکنید که اینها شیعه هستن، برای ما که به دست نیورده. مکاشفه غیر معصوم هم حجیت نداره. ما کار رجالی باید بکنیم. رجال یک علم عالیه و بر اساس اون ما چنین شخصیت ها، این ستا جعفر ابن احمد، حسن ابن علی، حسن ابن علی، اینا هیچ کنون والد حسن ابن علی هیچ کنون تو کتاب رجالی نیستش. حالا بعد دوباره عرض میکنم که او بنده خدا شیخ طوسی بوده من جهت خاصه، به این معنا نیستش که من اینا عمل شیعه میدانم. میگم چی بوده. خب حالا وقتی نگاه میکنی، خب همین بزرگانی که در رجال بودن، تخصص داشتن، نگاه میکنیم که میبینه که صراحتا وقتی رجال میدونسته، طرف علم حدیث میدونسته، با این حدیث مواجه شدن. شیخ الراملی در کتاب الایقاظ جلد اول صفحه 43 میگه ولا یخفا ان الحدیث المنقول اولا من کتاب الغیبه من طرق العامه. میگه طرق عامه اومده، اولا سنی‌ها اینو نقل کردن. این که گفته من جهت الخاصه، میگه قبل از اون من جهت العامه اومده. این تحقیق رو شیخ الراملی داشته. و همچنین در کتاب الفوائد طوسیه صفحه 115 می نویسه و ما رواه الشیخ فی کتاب الغیبه فی الجمله الاحادیث التي رواها من طریق المخالفین فی النص على الائمه علیهم السلام. اون چیزی که شیخ در کتاب غیبه از جمله احادیثی که روایت کرده از طریق مخالفینی که مخاطب نص بر ولایت امیرالمومنین بیاره، جدل با اونها بکنه. خب حالا تا اینجا باشه این مسئله. اما پس اول چند تا بحث شد. احمد الحسن میگه آقا دلیل اول من اینه که گفته چی؟ گفته فهم ما ماروبی هم من جهت الخاصه، این همه شیعه. یک نشون دادیم که آقا این همه شیعه نیستن. گیرم شیعه باشه، شیعه دروغگو هم توش داره، سنی هم توش داشت. این مسئله. دوم میگه که خب حالا بنابه اصالت العدالت چون همه اینها شیعه هن، پس ما همه اینها رو توثیق میکنیم و حدیث میشه حدیث معتبر. اول روشن میشه فاما ما رویه من جهت الخاصه که ایشان آورده. خب ببینیم این مرادش چیه. اینجا آیا منظور اینی که تک تک راویان اینها شیعه هستن یا نیستن؟ همچنان که وقتی گفته که ما رویه فی ذالک من جهت المخالفین مخالف شیعه، آیا تمام راوی ها اینها غیر شیعه هستن یا نه؟ خب اینجا استنادی که میخوام بکنم اینه که در جلسه اول من خاطرم هستش که اومدم از لابلای روایاتی که مطرح شده که ما رویه فی ذالک من جهت مخالف شیعه، اومدم از اون روایت هایی گفتن مخالف شیعه آوردم، راوی ها رو در آوردم که اینا شیعه بودن. یعنی میگه شیخ طوسی من از طریق مخالفین شیعه دارم روایت میکنم، راوی هایی رو ما در آوردیم که اونها شیعه بودن، سنی هم داشت داخلش. اینجا یه عبارتی رو آورده شده که حالا این عبارت رو از رو میخونم، عبارت مناسبیه که ممکن است برای اثبات شیعه بودن تمام راویان حدیث وصیت گفته شود چون شیخ طوسی قبل از بیان احادیث دلالت کننده بر امامت 12 امام از جمله حدیث وصیت نوشته اما ما رویه من جهت الخاصه، اما آنچه را جهت شیعیان روایت شده. پس تمام راویان حدیث وصیت شیعه هم، این هم جز همون روایت هایی که در ذیل اون عبارت اومده. در این مقاله، مقاله‌ای که حالا خوب معرفی بکنم، یه مقاله مال آقای محمد حسین فیض اخلاقی به این عنوان نقد حدیث وصیت با تأکید بر منحصر بودن امامان علیهم السلام در عدد 12. ایشان در صفحه 71 این عبارت رو دارن، بعد می نویسن اما این نتیجه گیری صحیح نیست و به یقین منظور شیخ این نیست که تمام راویان موجود در اسناد شیعه هستند، زیرا قبل از بیان روایات اهل سنت می فرماید ما روی فیزالکه من جهت مخالف شیعه آنچه در این موضوع از طریق مخالفان شیعه آوردیم، ولی در این حال بعضی از راویان اسناد آن شیعه هستند. نقل میکنه کیا هستن؟ ایشون میاره مثلا ابن ابی زینب نعمانی که اینو رجوع بکنیم به غیبت، غیبت شیخ طوسی صفحه 127 حدیث 90، اینجا گفته که حدیث آورده در ذیل این عنوان که ما روی فیزالی که من جهت مخالف شیعه، اما یکی از راویان اینجا پیدا کردیم شیعه هستش. یا هارون ابن موسی، محمد ابن حمام، اینا با در همین کتاب الغیبه صفحه 134 و 135 حدیث 98 و 99 اینا هم شیعه هستن. حالا شما کجا میگی اینا شیعه هستن؟ هم توثیقش هم تشیع اینها رو وقتی بخواید نگاه بکنید، خب اینها رو میتونید رجوع بکنید به رجال نجاشی صفحه 383 توثیق کرده و اینا رو شیعه دونسته، و توثیق و تشیع محمد ابن حمام هم اینم به رجال نجاشی صفحه 379 مدخل 1032 و نعمانی، ابن ابی زینب نعمانی هم رجال نجاشی صفحه 383 مدخل 1043. اگر چنانچه مراد شیخ طوسی این بوده که ما روی فی ذالک من جهت مخالف شیعه، یعنی تمام راویان اینها باید مخالف شیعه باشه، این دو موردی که من به شما گفتم شیعه بوده و توثیقشون کرده، یعنی شیعه بوده، شیعه ای که موثق دونستم. خب حالا پس منظور چیه؟ منظور شیخ رسیدن روایات به او از اساتید شیعه سنی بوده و این طریقا ارتباط مستقیمی با شیعه یا سنی بودن همه راویان نداره، این از اساتید شیعه این روایت به دستش رسیده، هرچند که شیخ الرامیلی میگه قبل از اینکه از اساتید شیعه به دستش بیاسته از اساتید سنی هم این نقل شده. حالا گیریم آقا نقل نشده، شیخ الرامیلی رو ما حرفش رو کار نداره، این دلیل برای این نمیشه که از اساتید شیعه به دستش رسیده یا از اساتید سنی به دستش رسیده کل راویا اینا سنی باشن یا شیعه باشن. و افزون به این نکته‌ای که ذکر کردیم، اهل سنت در بسیاری از اسناد روایی شیعه حضور دارن. یعنی چی؟ همون که گفته من جهت الخاصه، وقتی نگاه میکنیم میبینی که آقا باید بیدن همه یک دست شیعه باشن، میبینی خیلی هاشون سنی هم. اما این سبب نشده که ما بگیم که حالا چون اینا توشون سنی دارن بگیم این از جهت مخالفین شیعه باید نقل میشه، نه، اینو آوردیم از طرف اساتید شیعه به دستش رسیده. اینه مسئله. من خاطرم هستش که این بحثو که مطرح کردیم، حالا اشاره هم بکنم به اون جلسه اولی که خدمت بزرگواران بودیم، بله که اونجا این مطلب رو من آوردم که مرحوم شیخ طوسی از عبارتی که من جهت الخاصه وقتی نقل میکنه، تشیع تک تک راویان حدیث وصیت منظورش نیست، زیرا اگه اینطور بود اون چی هم که در ارتباط با مخالف شیعه بعد اینا همه سنی باشن، این بس نیست. مثلا در سند حدیث اول اون بخش، شخصی به نام محمد ابن ابراهیم نعمانی که اینو خوندم از این مقاله وجود داره که این تو اون قسمت میگه که من جهت مخالف شیعه، از طرف مخالفین شیعه داره نقل میکنه، اما تو حدیث اول تو این راوی یکی از راویان یه فرد شیعه وجود داره که مرحوم نجاشی میگه شیخ من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزله صحیح العقیده کثیر الحدیث، رجال نجاشی صفحه 383. یا در سند آخرین روایت از همین بخش، یعنی کدوم قسمت که مخالفین شیعه آورده، شخصی به نام هارون ابن موسی تلع اکبری، همون دفعه ما با این اسم این مشکل داشتم، این متوفی 380 بعد خیلی هم اسمی سخته، تلع اکبری. خب ایشان وقتی نگاه میکنی که شیخ طوسی، خود شیخ طوسی اینو در کتاب رجال خودش صفحه 449 میاره، میگه جلیل القدر بوده این هارون ابن موسی، عظیم المنزله بوده، واسع الروایه بوده و ثقه بوده. خب اگر چنانچه منظور شیخ از اینکه من جهت مخالف یا شیعه میاد اینو میاره، یعنی تمام راویا باید سنی باشه، چرا در حدیث اول از باب نمونه و حدیث آخر که تو این قسمتی که میاره از مخالفین شیعه دو شخصیت جلیل القدر رو از اصحاب میاره، نه یک شیعه مثلا مثل ما آبکی رو بخواد میاره، یک شخصیتی که شیخ من اصحابنا جلیل القدر عظیم المنزله شریف المنزله سعی العقیده کثیر القدر اینا رو میاره. پس این نشون میده که مراد شیخ چیز دیگه ای بوده. و حالا همین قسمتی گفته ما رو بیم من جهت الخاصه، اینجا ما تو اون قسمتی که گفته خاصه با افرادی برخورد میکنیم که اصلا اینا سنی بودن. مثال زدم خدمت تو همین حدیث وصیت سنی داشتی، کجا؟ جای دیگه هم هست، مثلا عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر، کجا؟ در کتاب القیبه صفحه 147. خب اصلا هیچ ذکری این فرد در کتاب رجالی شیعه که وجود نداره و اون راویای اهل سنت میدونن. ذهبی وقتی که صحبت میشه از عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر میگه الامام الحافظ فقیه الشام، به عنوان یک شخصیت بزرگ سنی میدونن. اما تو همون قسمتی که گفته ما روی هم این جهت الخاصه از این بابا حدیث نقل کردن. همچنین ابو سلمى، صحبت از ابو سلمى میشه تو همین قسمتی که ما روی هم این جهت الخاصه صفحه 147. ایشون چی بوده؟ ایشون هم از راویان حدیث بوده، عامه بوده، سنی بوده. خود سنی ها گفتن در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 103 آورده که و کتاب از سقاط جلد 3 صفحه 450 میگن ابو سلمى سنی بوده. اما این راوی اومده توی حدیثایی که چی؟ تو قسمت من جهت الخاصه. مثلا مرحوم پستری در قاموس الرجال جلد 11 صفحه 305 صحبت از ابو سلمى وقتی میشه میگه و راوی الغیبتو انه نس النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی 12 علیهم السلام و وصف الخبر به انه من الخاصه لکن الظاهر وهمه و کون رجاله من العامه و قد رواه اختب خوارزم. این اختب خوارزم که فقیه سنی بوده، این بابا سنی بوده که روایت کرده از اون و اونم سنی بوده. این مرحوم توستری در قاموس و رجال خودشون چه این مسئله رو فرموده. خب ببینیم پس تا اینجا این اشکال اولی که مطرح شده که چون این حدیث حدیث معتبریه، چرا حدیث معتبریه؟ چون شیخ طوسی تو این قسمت آورده که من جهت الخاصه، پس اینا شیعه هستن و شیعه هم چون که اصالت العدالت جاری هستش و اصالت العدالت اینه که بالاخره اگه شیعه باشه مذمتی بهش نشده باشه، ما این حدیث رو معتبر میدونیم میگیریم. و این مبنا چیه؟ مبنا علامه حلیه. محدث نوری چی گرفته؟ از علامه حلی گرفته و طبق این مسئله این مسئله رو پیچونده رو همه بزرگش کردن. حالا بریم سر بعض عدالت، سر اصالت العدالت. گفتیم گیرم ما اصالت العدالت بپذیریم، این حدیث وصیت با اصالت العدالت معتبر نمیشه. اما اینکه حالا ما بگیریم اصالت العدالت رو علامه حلی گفته، با توجه به عبارت هایی که علامه حلی آورده اینو بستن بهش، چه این چیز اصلا قالب اصالت العدالت نیستش که بعدا بخواد محدث نوری از او بگیره. باز کجا؟ حالا چند دلیل میارم که شیخ علامه حلی قائل به اصالت العدالت نبود. ایشون یک کتابی داره خلاصه الاقوال فی معرفت الرجال، اینجا کار رجالی رو اینجا کرده. و اول اینطوری، ایشون در مقدمه کتاب خلاصه الاقوال میگه کتاب خود رو دو قسمت کرده. در قسمت اول راویانی رو میاره که به اونا اعتماد داره، در قسمت دوم راویان رو میاره که نسبت به اونها متوقفه، حکمی نداره. سپس دلیل توقف را ضعف راوی، اختلاف عالمان در توثیق یا تضعیف راوی، چون بالاخره جمعی گفتن که این آقا راستگوی، توثیقش کردن، جمعی گفتن نه، و یکی دیگه مجهوله آوردن، اینا رو آوردن. بنابراین نظر ایشان درباره راویان ناشناخته چیه؟ توقفه. اگه بعض سر شیعه بودش خب همه رو میگه نه، یه قسمت آورده که اینها برای این علامه حلی مسجل شده که اینها افرادی هستن که موثق هستن، هیچ. قسمت دیگه رو آورده اختلاف نظر یا مجهولن. حداقل ما الان سه تا خوندیم، که سه تا راوی خوندیم که کامبیزو، به تعبیری عموی کامبیزو، بابای عموی کامبیز مثلا، اینا اصلا هیچ کدوم مشخص نیستن. حالا اینا میخواد با اصالت العدالت بخوام جمع بکنیم، با اصالت العدالت گیرم اینا رو بدونیم شیعه، دیگه معنا نداره که اگه مجهول باشن، شیعه باشن کفایت میکنه. شیخ طوسی هم گفته شیعه، خیلی خوب، شیعه باشن کفایت میکنه، نیازی نداره که بنابر اصالت العدالت یه نیازی نداره که آقا ما بگیم که این آقا مجهوله یا مجهول نیستش. خب حالا اینجا همین مسئلهی که تو مقدمه آورده دلیل بر این که علامه حلی اصالت العدالت رو قبول نداره. بنابراین حکم نکردن علامه درباره بسیاری از راویان شاهد استناد نکردن علامه به نظریه اصالت العدالت. مثلا شما نگاه بکنید نسبت به اسماعیل ابن خطاب، رجوع بکنیم به همین کتاب خلاصه الاقوال صفحه 57 مدخل 21، نظری نداده. فردی بوده به اسم بشیر نبال، در همین کتاب خلاصه الاقوال صفحه 79 مدخل 4 اینجا نظری نداده. و خیلی فراوان راویایی هست نظری نداده، در صورتی که خب اینها رو شیعه هم میدانستن. اما نظر اگه چنانچه بنابرای اصالت العدالت باشه، خب اینها رو باید همه رو توثیق میکردشون. این مسئله اولی که ایشون قائل به اصالت العدالت نیست. دوم، حالا چی شده که این اصالت العدالت رو از کجا نسبت دادن به علامه حلی؟ میگه مدخل این بحث که این نسبت رو به این آقا دادن دو شخصیت بوده، یکی به اسم ابراهیم ابن هاشم قومی، یکی به اسم احمد ابن اسماعیل. این دو نفر بوده که علامه هلی در کتاب خلاصة الاقوال به اینها پرداخته و در صفحه چی؟ در صفحه 49 مدخل 9. خب حالا این دوتا رو که پرداخته، عبارتی رو داره علامه هلی، میگه اگرچه تصریحی بر وساقت یا عدم وساقت وی از رجال شناسان قدیم به ما نرسیده. بعد اینها رو پذیرفته. خب میگن خب اگر چنانچه تصریحی بر وساقت یا عدم وساقت این دوتا، یعنی ابراهیم ابن هاشم قومی و احمد ابن اسماعیل، نرسیده باشه و ایشون پذیرفته، شیعه فقط میدونه، میشه اصالت العداله. درست تصریحی نرسیده، اما وقتی دوستان رجوع بکنن به همین کتاب، به همین صفحه، ایشون گفته تصریح صراحتن بیان نکرده، اما یه ادله رو میاره و ابراهیم ابن هاشم قومی و احمد ابن اسماعیل رو دلیل میاره، بعد خودش میگه که از قرائن دیگه میاره و اینها رو میگه افرادی هستن که موثق هستن، برای این من پذیرفتم، نه صرف ای که شیعه هستن، که این گمان شده که علامه به دلیل توثیق و تضعیف به تعبیر نداشتن اون دو از قدیما حکم وساقت اونا کرده. خب وقتی نگاه میکنیم با دقت در ترجمه دراوی مذکور روشن میشه که علامه برای این دو نفر مرجحاتی ذکر کرده و سپس روایات اونها رو پذیرفته، همچنان که این دو بزرگوار باز نسبت به شخصیت‌های جلیل القدر رجالی ما میبینیم اینا توثیق شدن. درسته صراحتا نگفتن، مثلا فرض کنین که مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال خودشون جلد اول صفحه 318 وقتی صحبت از ابراهیم ابن هاشم قومی میکنن، میگن بله وی در سند روایات کامل و زیارات ابن قلوه و ابن قلوه شهادت داده بر وساقت این راویان و این احادیث. پس ابن قلوه که چنین شهادتی داشته، این نزد ابن قلوه این شخصیت توثیق شده بوده، حالا ولی که صراحتا نگفته. درسته صریحا، ولی با این قرائن میشه استفاده کرد. یا مثلا در کتاب اعیان و شیعه جلد دوم صفحه 234 سید محسن امین میگه در مورد ابراهیم ابن هاشم قومی، میگه وی از حد وساقت بالاتر و رتبه بلندی در میان راویان حدیث اهل بیت علیهم السلام داره، و خود سید محسن امین بحث موثقی رو، مفصلی رو میارن در ارتباط با وساقت همین جناب چی؟ ابراهیم ابن هاشم قومی. پس اینجا آورده، خوب بود که این عبارت رو گرفتین که چنانچه رجال شناسان تصریحی نکردن، یعنی صراحتن بر وساقت و عدم وساقت، ادله ایشون رو بررسی میکنه. ایشون اومده چیکار کرده؟ اومده این شخصیت ها، این دو شخصیت رو تقویتشون کرده و اینها رو توصیقش کرده، لذا اومدن بر اساس همین و ندیدن ادله علامه هلی، اومدن حکم دادن که ایشان غالب اصالت العداله هستش. خب به علاوه که خدمتون عرض کردم که با همین مبانی که در ارتباط با اصالت العداله هستش، اگه بخوام ورود بکنیم نسبت به حدیث وصیت، خدمتون عرض کردم که این حدیث اینطوری هستش، هم توش عامه داره، هم شخصیتی داره که عرضم به حضور شما گفته جدن، یعنی شیعه هستش، یا فرض بکنید که سنی هستش، که این هم از لحاظ عقیده فاسده و هم این آدمیه که جدن دروغگو بوده، این عبارتی بوده نمیشه بهش استناد کرد. خب اینم یک مطلبی که اینجا لازم دونستم ذکر. اما خب حالا یه نکته‌ای به ذهنم میرسه خدمت بزرگواران عرض بکنم، بریم سر این وقتی که داریم سر حدیث وصیت. اینجا خدمت بزرگواران عرض کردم که عبارت وقتی یک به یک حضرات معصومین رو نام میبره، میرسه به اینجا فذالک 12 اماما، ایشان 12 امام هم. ثم یکون من بعد 12 مهدیان، سپس می باشد من بعد اونها چی؟ 12 مهدی. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الى ابنه اول المقربین. اینجا خدمت بزرگواران عرض کردم که گفتم که این نسخه بدل داره و در عبارتی که باز آورده شده اینجا این کلمه ابن ابیه که نسخه بدلش هم جلسه قبل خدمت بزرگواران نشون دادم. اینم یه نکته ای که اینجا جا داره توضیح بدیم. یه نکته دیگه هم که باز در جلسات قبل مرور بکنم اینه که ما میدونیم که با توجه به روایات اولین کسی که رجعت میکنه و جانشین امام حسین علیه السلام میشه و چنین و چنان توضیحاتی دادیم و امام حسین علیه السلام و خود جانشین حضرت مهدی میشه، وجود نازنین امام حسینه و امام حسین ایشان رو غسل میده، ایشان رو کفن میکنه، نماز به بدن ایشان میکنه و ایشان دفن میکنه. خب ایشان میشه جانشین و اینجا با همون عبارتی که بخوام فلیسلمها الی ابنه به ابیه بخوام برگردیم که اول المقربینه، اینم درست در میادش. یه وجه دیگه هم داریم، مثلا همینو بخوام بگیریم اون نسخه بدلشو نگاه نکنیم، اینجا فاذا حضرت الوفات فلیسلمنا الی ابنه، این دوباره تأکیدشو برگردیم به امام حسن عسکری. یعنی چی؟ دوباره آورده هنگامی که وفات امام حسن عسکری میاد اینو تقدیم میکنه چی؟ به فرزندش امام حضرت مهدی که اون چی؟ اول مقربینه. و گفتم اون اسمایی هم که اینجا آمده، اسمی که اسم ابی و هو عبدالله، اسمون که اسمی و اسمون ابی هو عبدالله و احمد و اسم ثالث المهدی، گفتم تمام اینا از اسماء امام زمانه. این هم میشه با اون نسخه هم توجیه کرد با توجه به که اون همه روایاتی که وضعیتش مشخصه. ممکنه که تو بحثا یه نفر بگه آقا ما فقط این روایت رو نداریم، 12 مهدی متوقف به این نیست، ما یه روایت دیگه هم داریم. بله یک روایت دیگه داری که این روایت رو من علامت گذاشتم در کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق صفحه 358 حدیث 56 که ابو بصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله اینی سمعت من ابیک علیه السلام انه قال یکون بعد القائم اثنا عشر مهدیا. میگه ای پسر رسول خدا، من از پدرت شنیدم که فرمود بعد قائم 12 مهدی میاد. میگه این یعنی واضحه دیگه. ولم یقل اثنا عشر اماما ولکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الى موالاتنا و معرفت حقنا. حضرت فرمودن پدرم تنها فرمودن 12 مهدی، نفرمودن 12 امام. و اونها یعنی این 12 تا مهدی، این 12 تا مهدی فرمودن کیان اینا؟ من شیعتنا، شیعان ماست که مردم را به موالات ما و شناخت حق ما دعوت بکنه. یه افراد مسلح، یه افراد عالم، یه افراد دلسوز بعد امام زمان اینها میاد. حالا ممکنه که اینها را برگردونه که مثلا فرض بکنید که امامی که در زمان غیبت هستش تا وقتی تشریف میارن 12 تا مسلح، 12 تا عالم، 12 تا شیعه مخلص که مردم رو دعوت میکنن الی موالاتنا و شناخت حق دعوت میکنن، ممکن اینا باشه. اما دلیل بر اینا حجت الله نمیشه، دلیل بر اینکه اینا فرزندان امام زمان باشه نمیشه، و دلیلی که خود جناب احمد یکی از اونا باشه نمیشه. این نهایتش ما اینم این روایت هستش که عرض کردم با این روایت بازم اینجا در مقابل اون همه روایات جواب نمیده. گیرم هم باشه میگه آه 12 تا مهدی، 12 تا آدم خوب، آدم عالم، آدمی که به سمت حق، به سمت ولایت اهل بیت میکشن. اینم یه توضیحی که اگر گفتن که آه این روایت نیست، یک روایت دیگه هم از 12 تا مهدیه، نگفته اینا حجتن، نگفته اینا امامن، نگفته اینا خلیفه هستن. اینها هر جا صحبت از امام شده، هر جا صحبت از وسیع شده، هر جا صحبت از خلیفه شده، فقط 12 امامه. حتی این ستا مترادف، این ستا اصلا به کار رفته شدن تو یک حدیث. مثلا من این نکته خدمتتون عرض بکنم، در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق صفحه 285 و 289 حدیث سوم، جابر بن عبدالله انصاری میگه رسول خدا پرسیدن امامان از فرزندان علی بن ابی طالب چه کسانی هم؟ و ایشان پاسخ دادن حسن و حسین، دو آقای جوانان اهل بهشت. سپس سرور عابدان در زمان خود علی ابن الحسین، سپس باقر محمد ابن علی، و تو به زودی او را درک میکنی ای جابر. پس زمانی که او را درک کردی از جانب من به او سلام برسان. سپس صادق جعفر ابن محمد، سپس کاظم موسی ابن جعفر، سپس رضا علی ابن موسی، سپس تقی محمد ابن علی، سپس نقی علی ابن محمد، سپس زکی حسن ابن علی، سپس فرزند او قیام کننده به حق مهدی امت من است که زمین را از عدل و قسط پر می کند چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد. بعد فرمودن ها اولائه یا جابر، اینها خلفایی و اوصیایی و اولادی و اترتی، اینها جابر جانشینان من، اوصیای من، فرزندان من، اطرت من هن. شما بریم بیارین که نسبت به 12 تا مهدی بیاد بگه اینا خلفای من هن، اینا اوصیای من هن، اینا اولاد من هن، اینا اطرت من هن. او عزیز میگه من شیعتنا، اونا شیعه من. این تعابیری که این فرقه برای احمد الحسن میکنه این گونه است، ایشون رو خلیفه میدانیم، میگه خلیفه میدانیم، ایشان را حجت خدا میدانیم، حجت خدا میدانیم، ایشان را وسیع میدانیم، وسیع میدانیم. خب اینا همه میشه تالیتر و اینا همه همون تعبیراتی که نسبت به 12 امام اومده. پس چرا بگین 12 امام؟ بگین 14، بگین 24 امام. ممکنه بگین نه نه اونا فضیلتشون بیشتره. مگه تو 12 تا امام همه فضیلتشون یکسانه؟ علی ابن ابی طالب و تمام امامان دیگه فضیلتش بالاتره. دلیل نمیشه که این نگاه شما، یعنی 12 تا، یعنی 24 تا حجت و اون همه روایاتی که خدمت بزرگواران عرض کردم که روایات فوق تواتر که خلیفه، امام، حجت الله، اینها رو منحصر به 12 تا دونسته، اونها رو میزنی شما و نمیخوره دو تا خبر واحد گیرم معتبر باشه، توانه بر اینو نداره که بخواد اون همه اخبار فوق تواتر رو بزنه. مؤمنین دقیقاً مثلا نگاه کنید حدیث بعدی در همین کمال الدین و تمام النعمه صفحه 270 حدیث 28، همین تعبیرایی که نسبت به آقا امیرالمومنین استفاده میکنه. پیامبر فرمودن علی اخی و وزیری و وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین ثم تسع من ولد الحسین واحد بعد واحد القرآن معهم و هم مع القرآن لا یفارقونه و لا یفارقهم حتی یردو على حوزی. فرمودن علی برادر من، اخی، وزیری، وزیر من، وارثی، وارث من، وصی، وصی من، جانشین من در میان امت من و صاحب اختیار هر مؤمنی پس از منه. سپس کیه؟ همین شؤونات. سپس فرزندش حسن، فرزندم حسین، نه نفر از فرزندان حسین یکی پس از دیگری میاد. قرآن با اوناه، اونا هم با قرآنه، از قرآن جدا نمیشن و قرآن هم نیز از اونا جدا نمیشن تا اینکه برای من در کنار حوض برای واده تا قیامت. این 12 تا مهدی که 12 تا حجت میده اینا کجا بود توی حدیث؟ اونا رو برای ما بیاریم نداریم. عرض من اینه که تمام این روایت ها یک دسته و چنین مسئله رو بیان کردم. پس اینم یه نکته ای که از باب تذکر خواستم خدمت بزرگواران بگم. علی‌حال ما بعض مهدی رو بخوام مهدی اینو حساب بکنیم، یه افرادی هستن شیعه هستن و اینا ممکنه که 12 تا عالم ربانی و مجاهد فی سبیل الله در عصر غیبت کبرا باشن، ممکنه امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن این 12 تا باشن، ممکنه امام زمان از دنیا برن این 12 تا باشن، اما بنظره که اینا امام نیستن، اینها خلیفه نیستن، اینها وصی نیستن، اینها حجت نیستن. اون کسانی که بعد از امام زمان میان رجعت معصومین مطرح شده، خود شخص امام حسینه که بر اساس روایات فراوانی که ما داریم اون کسی که امامی که از دنیا میره، امامی اونو غسل میده، کفن میکنه، نماز میخونه، دفن میکنه که جانشین او باشه. تا تمام سیره حضرات معصومین اینجوریه و روایات صریحه که در ارتباط با وجود مقدس حضرت سید و شهدا ایشان فرمودن که بله، وجود نازنین امام زمان علیه السلام و ایشان تمام این شونات رو نسبت به امام زمان انجام میدن. و روایات چون من خدمت هستش که خدمت بزرگواران همون جلسه دوم بودش از بحث حدیث وصیت خوندیم که این اصل که بله در بهارم آورده فإن الإمام لا یغسله الا امام، بهار جلد 27 صفحه 207، امام غسل میده الا امام. حالا نگاه بکنیم در اصول کافی، در کافی شریف جلد 8 صفحه 206 آوردن غسل، کفن، دفن امام زمان به دست مبارک امام حسین علیه السلام انجام میگیره. و دیگه مهدی این جایی نمیمونه. آقا ممکنه مهدی هم آدم های مسلح، اما اینا حجت الله نیستن، اینا خلیفه نیستن. 12 تا عالم ربانی دلسوز برای مردم که مردم رو به سمت حق دعوت میکنن، این گونه هستش. و اون همه روایاتی که دیگه بیان کردن که فرمودن مثلا در بهار جلد 53 صفحه 39 که امام صادق فرمودن اول ما تنشق الارض عنه و یرجع الی الدنیا الحسین ابن علی، اولین کسی که زمین از اون شکافته میشه و به دنیا میاد، از زمین خارج میشه، به تعبیری رجعت میکنه، این فرمودن که چیه؟ شخص مقدس امام حسین علیه السلام. یا در روایت دیگه باز در همین جلد 53 بهار صفحه 103 عن ابی عبدالله سؤال عن الرجعه، از امام صادق سؤال کردن عن رجعت، حق هیه، آیا این حق میدونین شما؟ قال نعم بله. فقیل له من اول من یخرج، اولین کسی که خروج میکنه در رجعتی؟ قال علی حسین یخرج علی اثر القائم، فرمودن که این حسین هستش که به دنبال قائم خارج میشود. و ایشان خب مسئولیت تمام این مسائل در ارتباط با این شخصیت بزرگوار هستش. پس اینکه ما اینو بخوام 12 تا حجت و 12 تا خلیفه و 12 تا امام و اسمشو بذاریم مهدی، این بخوام بسازیم، اینها میخوام میگم که هیچ گونه صراحتی در تشیع نداره دیگه. اینا مطالب ذوقی و معمولا استفاده نسبت به منافع جمعی هستش که این برداشت‌های نادرست رو میکنن و چین اتهاماتی رو نسبت به دین مطرح میکنن. جمعی هم که سواد ندارن و اطلاع ندارن نسبت به این مسائل، اشراف نسبت به مجموعه احادیث ندارن، یکی دو تا ظاهر حدیث رو نمام میکنن، فکر میکنن که واقعا همین مسئله درست. بسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.